رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهر سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا سرخط اخبار. دلشاد نظرف گرزانداز تاجیک مدال المپی را گرفت. در بمبگذاری در ترکیه 50 نفر کشته شدند. ایران میگوید سیستم ضد موشکی نو ساخته است. تیم فوتبال برزیل آلمان را شکست داد. تفصیل خبرها. شام 20 آگوست در ورزشگاه المپی ریو بعد دلشاد نظرف گرزانداز معروف تاجیک مدال طلای بازی های المپی سپرده شد. برای نخستین بار در دوران استقلالیت یک ورزشکار تاجیک در هیئت دسته منتخب المپی سزاوار مدال طلای بازی های المپی می شود. مسابقات نهایی گرزاندازی شب 19 آگوست در ورزشگاه المپی شهر ریو دی ژانیرو برزیل شروع شد و دلشاد نظرف گرز را به مسافه 78 متر و 68 سانتی‌متر هوا داد و از همه رقیبانش پیش گذشت. ورزشکار بلاروس ایوان تیخان با نشانداد 77 از 179 متر جای دوم را گرفت و نماینده لهستان وایتسخ نویتسکی گرز را به مسافه 77 متر و 73 سانتی‌متر پرتاب کرد و مدال برنجی را به دست آورد. مصاحبه اختصاصی را با دلشاد در ادامه مجله شامگاهی تقدیم میکنیم. مقامات ترکیه میگویند تعداد قربانیان بمبگذاری در شهر جنوب و شرقی غازیانتپه که ظاهرا حمله مرگ طلبانه بود به 50 نفر رسید. علی یرلیکای رئیس شهر روز 21 آگوست گفت شماره آنهایی که در بمبگذاری تروریستی کشته شدند امروز به 50 نفر رسید. پیشتر گفته میشد در بمبگذاری شام 20 آگوست 30 نفر کشته شدند و 94 تن دیگر زخم برداشتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت حمله در غازیانتپه کاری دست گروه افرادگرای دولت اسلامی است. افزود هدف حمله ها برانگیختن عداوت مذهبی و قومی در ترکیه است. محمد سیمساق معاون نخست وزیر ترکیه حمله در یک جشن عروسی را عمل وحشیانه نامید و گفت که این بمبگذاری کاری دست بمبگذاری مرگ طلب بوده است. غازیانتپه در 64 کیلومتری مرزی سوریه واقع است. مناطق جنوب و شرقی ترکیه که عمدتاً کردنشین است تا یک سال اخیر شاهد بمبگذاری های خونین شد. این حمله ها را یا کاری جدای طلبان کرد و یا کاری دست جنگجویان گروه دولتی اسلامی می نامند. ایران عکس های نخستین سیستم دفاع ضد هوایی ساختی خودی را نشر کرد که برای محو موشک های دور پرواز به کار می رود. در عکس هایی که خبرگزاری ایران نشر کردند دیده می شود حسن روحانی رئیس جمهور و حسین دهقان وزیر دفاع در پیش این سیستم ایستادند. با گفته مطبوعات دولتی ایران حسن روحانی با دیدن کارخانه اسلحه‌سازی رفت که سیستم ضد موشکی دفاعی را آنجا می سازند. حسین دهقان گفته است سیستم باور 373 برای رادیویی و محو موشک‌های بالستیکی هواپیماهای بی‌سرنشین و جنگی پیش بینی شده است. حسن روحانی ضمن سخنرانی در تلویزیون گفت که بودجه نظامی ایران در یک سال گذشته دو برابر بیشتر شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات مصر میگویند افراد مسلح با تیراندازی در یک پاسگاه امنیتی در شمال شهر قاهره دو مامور پلیس را کشتند. وزارت امور داخلی مصر گفت سه فرد مسلح در یک ماشین بیرقم دولتی صبح 21 آگوست به ماموران پلیس در پاسگاه شهرک سادات حمله کردند. در نتیجه حمله همچنین سه مامور پلیس و دو فرد غیر نظامی جراحت برداشتند. کسی تا کنون مسئولیت حمله ها را بردوش نگرفته است و تحقیق حادثه ادامه دارد. بعد از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر از قدرت در سال 2013 این کشور شاهد چندین حمله های خونین شد. در حمله ها صدها نفر به خصوص نیروهای امنیتی و ماموران پلیس جان دادند. و تیم ملی فوتبال برزیل روز 20 آگوست فوتبال بازان آلمان را شکست داد و شور و هیاهوی را در آن کشور عاشق فوتبال برپا کرد. نیمار از فوتبال بازان معروف جهانی در حضور 78 هزار نفر در میدان مراکانا با ضربه 11 متری بازی را بر حساب 5 بر 4 بر فایده کشورش انجام داد. دقیقه های اساسی و علاوگی بازی با حساب 1-1 انجام یافت. بعد پیروزی در کوچه های شهر ریو محشری برپا شد و صدای مردم و سیگنال ماشین ها شهر را به لرزه آورد. دو سال پیش تیم ملی برزیل که میزبان هم بود در جام جهانی فوتبال از آلمان با حساب 7-1 شکست خورد. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید. واقعا مجله خبری را هم میتوانید در وبسایت azadi.org همین حالا بشنوید و نظر و اندیشه خود را به ما درباره برنامه بگویید. و آن گونه که در خبرها نیز گفتیم، شام 20 آگوست در شهر ریو دی ژانیرو با افتخار دلشاد نظرف گرزانداز تاجیک سرود ملی تاجیکستان صدا داد. دلشاد روز پیشتر گرز و چکش را به مسافه بیشتر از 78 متر پرتاب کرد و مدال طلای بازی‌های المپی را به دست آورد. نظرالله لطیف همکار ما در شهر ریو دی ژانیرو بعد از انجام مراسم سپردن مدال ها با دلشاد نظرف گفتگو اختصاصی داشت و از او پرسید که مرحله نهایی بازی ها برایش چی گونه بود.
مرحله نهایی بازی ها خودتون هم شاهد بودید که بسیار پرشدت گذشت. همه رقیبان تقریبا در یک سطح بودند. من از هر یکی آنها انتظار داشتم که پیش صف می شوند. و من میسر شد که از همان اول پیش صفی را به دست بگیرم و می توان گفت که تا آخر آن را از دست ندادم.
شما باور داشتید که نشان طلایی بالاترین جایزه ورزشی را میگیرید؟
این استانیتی المپیسکیم چمپیونم.
من اینجا برای مدال آمده بودم، ولی هیچ یک ورزشکار نمیگوید که من با بازی ها میایم و نشان طلا میگیرم، چون این ورزش است. در اینجا شما میبینید که ورزشکاران قوی بر اثر فشار زیاد از عصبانیت شکست میخورند، ولی من اینجا برای مدال آمده بودم.
پیش از همه شما رو کی تبریک کرد؟ به استثنای حیات المپیک اینجا هستند.
پیش از همه مرا پرزیدنت محترم امام‌علی رحمان تبریک کرد و من از این بسیار خوشحال شدم. وقتی به شما خودی رئیس جمهور زنگ میزند و برای جایزه تبریک میگوید، این برای شما بسیار ارزشمند است. همچنین نخست وزیر کشور و دادستان کل زنگ زدند که برایم بسیار خوشایند بود.
شما این جایزه بلند را که گرفتید به کی میبخشید؟
طور دیروز همه دیدن من یک پیراهن داشتم با عکس پدرم و البته پیروزیم را پیش از همه به پدرم میبخشم که متاسفانه حالا با ما نیست و البته به تمام مردم تاجیکستان، چون برای من 8 میلیون نفر مخلصی میکردم و من دستگیری آنها را احساس میکردم.
دلشاد حالا فرصت داره که به مخلصان سلام و تمنیات خود را برسانی.
با استفاده از فرصت من میخواهم با آنهای تشکر بگویم که برای من مخلصی و مرا دستگیری کردند و تا این لحظه با من بودند. به همه تشکر میگویم و این مدال من نه فقط از من بلکه از تمام تاجیکستان.
واقعا گفتگوی کامل و ویدیوی دلشاد نظرف را میتوانید در وبسایت ما در نشانی azadi.org تماشا کنید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
مقامات ترکیه قضیه بمب‌گذاری خونین در شهر غازیانتپ را تحقیق دارند که بر اثر آن حمله بیشتر از 50 نفر کشته شدند. غازیانتپ در نزدیکی مرز سوریه گرفتار جنگ داخلی است و بارها شاهد بمب‌گذاری و حمله های خونین شده است که این حمله ها را یا کاری دستی جدای طلبان کرد یا کاری دستی جنگجویان گروه دولتی اسلامی می دانند. محمد وفار رضازاده گزارش می دهد.
مقامات ترکیه می گویند تعداد قربانیان بمب‌گذاری در شهر جنوب شرقی غازیانتپ که ظاهراً مرد طلبانه بود به 50 نفر رسید. علی یرلیکای رئیس شهر روز 21 آوگوست گفت شماره آنهایی که در بمب‌گذاری تروریستی کشته شدند امروز به 50 نفر رسید. پیشتر گفته می شد که در بمب‌گذاری شام 20 آوگوست 30 نفر کشته و 94 تن دیگر زخمی شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است دلیل ها نشان می دهند که احتمالاً گروه دولت اسلامی این حمله را انجام داده است. محمد اردوغان یک عضو حزب عدالت و ترقی و یکی از نمایندگان این شهر در پارلمان ترکیه گفته است که به احتمال زیاد حمله انتحاری بوده است. خبرگزاری دوغان ترکیه از قول شمیل تیار یک نماینده دیگر این شهر در پارلمان از حزب حاکم عدالت و ترقی نوشته است که طبق گزارش های اولیه گروه دولت اسلامی در پشت این ترکش قرار دارد. به گفته رئیس پلیس شهر غازیانتپ این حادثه ساعت تقریبا 11 شب شنبه به یک شنبه رخ داده است. شهر غازیانتپ در نزدیکی مرز سوریه حدود 100 کیلومتر دورتر از شهر حلب که حالا درگیری های شدید در جریان است قرار دارد. محمود طغرل نماینده حزب مخالف دموکرات خلقی به خبرگزاری رایترز گفته است که حمله در مراسم کردها رخ داده است. این حزب حمله شب گذشته را محکوم کرده است. گروه دولت اسلامی قبلا نیز مسئولیت حمله های را در شهرهای کردنشین ترکیه به عهده گرفته بود. مرزهای جنوبی ترکیه در همسایگی سوریه و همچنین منطقه های شرقی این کشور در چند ماه اخیر شاهد خشونت ها، بمب‌گذاری ها و درگیری های خونی بود است که هم حزب کارگران کردستان و هم گروه دولت اسلامی در آنها دست داشتند. از جمله دو روز پیش از این در ترکش ها در منطقه های کردنشین 7 نفر کشته و بیش از 220 تن دیگر زخمی شدند. نخست وزیر ترکیه بینالی یلدریم حزب کارگران کردستان ترکیه را مسئول آن ترکش ها اعلام کرد. در برابر حمله های اخیر ترکیه حالا صحنه رویارویی نیروهای امنیتی با کسانی است که به حمایت از فتح الله گولن روحانی مخالف حکومت ترکیه متهم شدند. حکومت اردوغان طرفداران گولن را متهم می کند که در تبادلات نافرجام 15 ایول دست داشتند، اما فتح الله گولن این اتهام را رد کرده است.
محمد وفار رضازاده در برای بمب‌گذاری مرگبار در شهر غازیانتپ ترکیه گزارش میداد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است این حمله را یک کودک مرگ طلب انجام داد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با گذشت بیشتر از یک و نیم ماه از مرگ گروه 5 نفری میناجویان در تاجیکستان جسد 2 نفری آنها را تا کنون پیدا نکردند. دین محمد عبدالغفار مدیر برنامه بنیاد شویتسری مینه‌ها در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت با وجود جستجوی پیوسته تلاش کارمندان سازمان و ماموران نجات نتیجه نداد. جسد یک میناجو گلمراد چاریف را یک ماه پیشتر از محل حادثه 300-400 متر دورتر از محل حادثه پیدا کردند، ولی تا حال جسدهای دو کارمند دیگر و ماشینی آنها پیدا نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
در صدمه فلاکتبار ماشین کارمندان دفتر فوند شویسری پاکاری مینه ها در دوشنبه دو نفر آنها در جای حادثه جان دادند و 3 میناجو در رودخانه 5 غرق شدند. دین محمد عبدالغفار میگوید تمام مردم منطقه و روستاهای نزدیک به رودخانه را آگاه کردند که در صورت پیدا کردن جسدها به سازمان خبر دهند. در کمیته حالتهای فوق‌العاده نیز گفتند که ماموران کمیته جسد گلمراد جورایف ساکن ناحیه رودکی را یک ماه پیش از ساحل رودخانه 5 پیدا کرده و به نزدیکانشان برگرداندند. امیده یوسوپوا سخنگوی کمیته میگوید با وجود گذشت مدت طولانی از فلاکت در درواز ماموران نجات کارهای جستجویی را خاتمه ندادند.
خودی همه قایده و قانونی که در کمیته واقف از خود است تا اون دمه که همون جسد یافت نشد کارهای کفتکوی با انجام رسانده نمیشود.
ماشین تویوتا 5 کارمند دفتر فوند شویسری برچیدن مینه ها هنگام بازگشت از ماموریت از ولایت بدخشان در شاهراه خارق قلعه خوم کلوب در نزدیکی دهه کرگاوادی درواز به ماشین برخورده از بلنده 35 متر به رودخانه 5 افتاده است. در نتیجه طبیب گروه مشرف عبدالرحمنوف و راننده غفار سالیوف در جای حادثه هلاک شدند. عبدالرزاق قربانوف، الهام جان سفروف و گلمراد چاریوف با ماشین در دریا غرق شدند. از این میان تنها 2 نفر زنده ماندند. بنیاد شویسری برچیدن مینه ها از سال 2003 در تاجیکستان به پاکسازی میدان مینه ها مشغول است و کارمندانش تا کنون 10,000 متر مربع را از مینه و دیگر مواد ترکنده پاک کردند. مینه هایی که از زمان جنگ شهروندی میراث ماندند و یا در مرز تاجیکستان و ازبکستان کاشته شدند تا کنون 353 نفر را کشته و 446 نفر دیگر را معیوب کردند. کیومرسیاتو، رادیو آزادی.
یک جوان تاجیک که به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته است سببی از هم پاشیدن خانواده خواهرش شد. یک جوانزن تاجیک که فرزند 17 ساله هم دارد میگوید بعد از آن که شوهرش فهمید و با برادر به اصطلاح جهادیش صحبت میکند و را طلاق داد. مومن احمدی همکارم با این جفت سابق صحبت کرد و چون این گزارش میدهد.
دادری جهادی سبب شد که یک زنی تاجیک رو شوهرش پس از 10 ساله زندگی طلاق بدهد. اشورما سیدعلی و یک ساکنی ناحیه باختر به سوریه رفتن برادر با همسر و 3 فرزندش رو از شوهر مهاجرش پنهان داشته و با مقامات انتظامی درباره دادرش صحبت میکرده است. محمد شریف سیدعلیف دادری 30 ساله این زن 2 سال پیش همراه با همسر و 3 فرزندش به سوریه رفت و آخری سال گذشته آنجا کشته شد. اشورما سیدعلیه و میگوید وقتی شوهرش آگاه شد که محمد شریف دادرش به جهاد رفته است و او به پلیس برای معلومات دادن در تماس است او را طلاق داد. خانم سیدعلیه و در یک تماس تلفنی روزی 21 آگوست بر رادیو زودی گفت با شوهرش در شهر وحدت 20 سال زندگی مشترک داشتند و یک پسر 17 ساله هم دارند. ولی این زن میگوید شاید شوهرش در روسیه همسر روس پیدا کرد و دادر جهادی و تماس های او با پلیس را بهانه کرد. او گفت
بوه نکرد کتی و با میزانی بشه و خیل نمرو تا مقصد عدیل دادو دیچه گفتم عدیل دادو دام ایروی دودارم دودام همید بوه نکرد که بس زن گریفت اگه باید ندانست که چی خیل کنم همیرا بوه نکرد این حوزی بچهش فرمای مکتبی ندارم ای میوی را کسان سیدم هیچی میتره تلفون میکنم تا تلیزر برام اما خسرم دا تلیزر دیده در رسیه با تلفون کرده که زن تا دا تلیزر دیده.
این زن حالا برای همیشه به خانه والدینش برگشته است و همراه با پسرش مادر پیرش رو نگاه بین میکند. شوهر سابق او ابراهیم بابابای که 41 ساله در روسیه است و آنجا در ساختمان ها کار میکند. او روزی 21 آگوست بر رادیو زودی گفت بارها همسرش رو تاکید کرده بود که با دادر جهادیش تماس نگیرد اما همسرش به حرفش گوش نداد. او گفت تا درگو همسرش اقرار نمیشد که دادرش در سوریه هست و این رو از او پنهان نگاه می داشت. حتی به گفته ابراهیم دادری همسرش نزدیک بوده است خودی او رو به سوریه ببرد.
من می دونستم که وای مادر نمی داشت یا که اکای کلون نمی داشت همون مثل رحمتی دادرش. چند بارو ما تاکید کردیم که اگر گاو میزنی قطعا اون دادرت پروست قطعیم دیگه گاو نزن. من نفهمیدم من یا وقت زنگ زده بود مرم که خیلی مادر یا جو کار کسیم اگر معقول بوشه بخی بیا مشروط که میتین تا ادام بگی بر و سیگه پا گازانم از قریب روزی بودم. ما خیانم که نسام دل اوجه کور های. با اصطا اصطا بوار که گرکه و گیه چکتون کنم. ما او زمین یا بچه دارم داده سوایه ما زندگی را جدو کنم سود ما. اما زک پاکستا جدو کنم. لگه اونه که بچه هم ولی بای برم یوردان میکنم.
این مرد میگوید از خسوربچه جهادی داشتن شرم می داشت و نمیخواست شوهر خواهر یک جوان جهادی باشد که برای خانواده‌اش در تاجیکستان مشکل ایجاد کرده است. اما اشورما سیدعلیه میگوید دادرش هیچ گونه میگفت که او در سوریه است. با گفته این زن او چیزی را از شوهرش پناه نکرده بود بلکه دادرش تا چند ماهی پیش از مرگ میگفت که همراه با همسر و خانواده‌اش در ترکیه کار میکند. اما بعدن مقامات برای آنها گفتند که محمد شریف سیدعلیه همراه با همسر و فرزندانش در سوریه. محمد شریف
امیر سیدعلیف ساکنی 30 ساله دهه فرمای جماعت مهنت آبادی ناحیه بختر در سوریه اولهای ماه دکبر سال گذشته کشته شده است. او همسر حامله اش را با 3 کودک به سوریه برده بود. به گفته نزدیکانش حالا همسر او پس از مرگ شوهر در سوریه فرزند چهارمش را تولد کرده است. محمد شریف از جمله 1000 جوان تاجیک است که به گفته مقامات در جنگ های سوریه و عراق شرکت دارند.
مومن احمدی گزارش میداد و بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم، برنامه را ادامه میدهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
نیروهای افغانستان روز 20 آگوست یک نوحه استراتژی نزدیک در مرز تاجیکستان را دیگر بار از دست طالبان گرفتند. اسدالله عمرخیل روز 20 آگوست رئیس ناحیه خان‌آباد بر رادیو آزادی گفت که این ناحیه را نیروهای دولتی کاملا از طالبان گرفتند و حالا پرچم افغانستان در بالای قرارگاه حکومت پرافشان است. خان‌آباد را جنگجویان طالب صبح 20 آگوست اشغال کردند. این شهر در 30 کیلومتری شرق شهری قندوز قرار دارد که این شهر سال گذشته برای مدت به دست طالبان افتاد. نزدیک آمدن گروه های تندرو به مرز تاجیکستان روسیه را هم نگران کرده است و کارشناسان این کشور و تاجیکستان به حکومت تاجیکستان توصیه دادند برای رفع خطرات این گروه های تندرو با گروه های مخالف طالبان همکاری کند. عبدالله اشور گزارش می دهد.
گزارش نوی با نام دوره نوی بحران در افغانستان و امنیت در تاجیکستان میگوید در صورت فلج شدن حکومت در افغانستان تاجیکستان باید با گروه های ضد حکومتی وارد مذاکرات شود. مرکز مباحثوی والدای در روسیه گزارش را معرفی کرد که در آن خطرهای امنیتی افغانستان برای تاجیکستان خیلی جدی ارزیابی شده، به حکومت مشورت داده می شود از حالا راه جلوگیری از خطرهای غیر قابل پیش بینی را اندیشه کند. گزارش دوره نوی بحران در افغانستان و امنیت در تاجیکستان را تحلیلگران اکبرشاه و قاسمشاه اسکندروف ها از تاجیکستان و استاد مگیمو ایوان سفرانچوک در روسیه انشا کردند. در این گزارش گفته می شود اگر بحران سیاسی در افغانستان حاکمیت مرکزیش را فلج کند، تاجیکستان در راستای یک انتخاب قرار می گیرد. سازش با برخی از رهبران گروه های نظامی ضد دولت و یا پشتیبانی از قماندان های صحرایی که علیه گروه های ضد دولت می جنگند. تهیه کنندگان این گزارش می نویسند وضعیت امنیتی در هر چهار ولایتی که با تاجیکستان همسرحد است در یک سال اخیر جدا تغییر یافت. اکبرشاه اسکندروف کارمند پژوهشگاه فلسفه حقوق و سیاست شناسی اکادمی علوم و یکی از مؤلفان این گزارش روز 15 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
من گروه های اکستریمیستی هستند، همشون همونجا جمع شده استن. برای همین گذشته از اون همین طالبان را از کجایی که باشد مثلا پشتون را آورده در آشیبان افغانستان جا با جا میکنن. مثلا همین بدخشان در نبود. الان اکثریتی ویاش طالبان گرفتن و آدم های پشتون ها هم زیاد شده استن اینجا. و
به نوشته مؤلفان این گزارش از مناطقی که نزدیک به مرز تاجیکستان جای گیرند، بدخشان، تخار، کندوز، هرات و بلخ، حالا امنیت نسبی تنها در بلخ تامین است. امین ماندن بلخ را پژوهشگران به نفوذ و تلاش های عطا محمد نور رهبر این ولایت ربط می دهند. حکومت تاجیکستان حالا همه گونه رابطه با افغانستان را تنها با حکومت و ساختارهای رسمی این کشور انجام می دهد. اکبرشاه اسکندروف می گوید در صورت ادامه بحران امنیتی در افغانستان تنها امید کردن به حکومت رسمی کفایه نیست. به قول او یگانه قوایی که هم امنیت خود و هم مرزهای تاجیکستان را می تواند تامین کند این مردم بومی ولایت های شمالی افغانستان هستند. اسکندروف افزود تاجیکستان با برخی از رهبران اولسوالی ها، سران قومی و قماندان های صحرایی که علیه گروه های ضد حکومت می جنگند نیز می تواند همکاری کند.
حاضر شخصی است که می تواند جلوی این کار باشد و می تواند که در محافظت سرحدات و عمان برای صلح و صلاح مساعدت کند، این استاد تا است که می تواند که پیش این کار را بگیرد.
این پژوهشی تحلیلگران تاجیکی روس در حال نشر می شود که اختلاف های سیاسی میان رهبران سطح اول حکومت وحدت ملی در افغانستان عمیق تر می شود. در ماجرای اخیر که به مطبوعات هم راه یافت معلوم شد که پرزیدنت و رئیس حکومت اجرایی 3 ماه باز با هم ناگپند. اخیرا عبدالله رهبر اجرایی حکومت وحدت ملی رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی را به حوصله و به لیاقت خوانده گفت 3 ماه باز رئیس جمهور اشرف غنی وقت صحبت با رئیس اجرایی را ندارد. عبدالله شرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
برمیگردیم به تاجیکستان. با سازی راه ماشینگرد خطرناک عینی کوهستانی مسچات که در آن ده نفر کشته شدند ماه سپتامبر آغاز می‌یابد. صدر قول شربوتف سردار اداره راه ناحیه عینی همین هفته به رادیو زادی گفت برنامه بازسازی راه را حکومت تصدیق کرده است و ممکن است ماه آینده ترمیم و تعمیر این راه مهم و خطرناک شروع شود. معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می‌دهد.
راهی بین عینی کوهستان مسچاه یگانه راه نقلیاتی بین ناحیه ها در شمال تاجیکستان است که هنوز از دوره شوروی هموار و وسیع و منفرج کرده نشده است. هر سال در این مسیر کوهستانی چندین صدمه های نقلیاتی مرگبار رخ می دهد. عبدالله فازید یک ساکن ناحیه کوهستان مسچاه درباره وضع کنونی این راه چنین می گوید.
همین راه هم پستی بلندیاش هم کوتلهاش هم تنگناهاش کفرگاهاش بسیار نگران کننده
است. مصاحبم افزود که نفسازی راه کوهستان مسچاه عینی حرکت نقلیات و آمد و رفت به این ناحیه دورافتاده را به سمت های دوشنبه و پنجکند و خوجند به مراتب آسان خواهد کرد. ایوب میرامینوف سرمهندس مؤسسه دولتی اداره خواجگی راه های افتمبیلگرد ولایت سغد گفت هنوز سال 2014 طرح بازسازی راه عینی کوهستان مسچاه 55 کیلومتر و با 80 میلیون دلار سرمایه تهیه و به وزارت راه ارائه شده است. و می افزاید
سال گذشته بود نمین 55 کیلومترش اهمیتی جمهوری وی شد این را از همه عینی تا نمون آبوردان قدرتچی خیلی وزارت نقشات می شد فرمایشگر پایمانکار کی می شد این آزمون کدیم تایی می کنم باید.
با سازی راه عینی کوهستان مسچاه در چهارچوب برنامه حکومت تاجیکستان برای از بنبست کمونیکاسیونی رهانمودن کشور انجام می گیرد. افتتاح شاهراه دوشنبه چناق توسط تونل ها از گردنه های انزاب و شهرستان، با سازی راه های ماشینگرد عینی پنجکنت و دوشنبه ترسونزاده تا سرحد ازبکستان، نفسازی راه خوجند کنی بادام اسفرکی بهار سال روان آغاز گرفت، شاخه این شاهراه را تا مرزهای ازبکستان و قرقیزستان در سمت شمال و شرق کشور می برد. شاهراه نفسازی شده بخش از پیوندهای برنامه بین المللی دالان شمال جنوب است که از خوجند توسط دوشنبه به سمت پنج پایان و افغانستان و ایران و پاکستان مسیر دارد. کارشناس تلاو رسولزاده می گوید در شرایط تاجیکستان که 93% مساحتش کوهستان است، بنیاد راه های ارتباطی در برابر نزدیک نمودن ساکنان و آسان نمودن روعه و تجارت بین آنها مخصوصا برای جلب سرمایه خارجی ضرور است.
اگر بخواهیم که وکال خارجیان آمده در دیهه ها، در شهر ها، در ناحیه های دوردست مبلغ گذاری کنند، قبل از همه باید همون اینفراساکتور که میگویند یعنی که راه ها، برق و دیگر آبرسانی و دیگر چیزها رو ما باید به زودترین فرصت باید حل و فصل کنیم.
این در حال است که بنابر آمار رسمی در سال 2016 از بودجه ولایت سغد برای نفسازی و تعمیر و ترمیم راه های این منطقه همگی 32 میلیون سامانی مبلغ جدا کرده شده است که آن تنها به تعمیر و ترمیم چند کیلومتری راه های دارای اهمیت اول در خوجند و مرکز های شهر و ناحیه های ولایت می رسد. ولی راه های بین شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عمدتاً توسط جلب سرمایه خارجی به نوبت اول از کشور چین نفسازی می گردد. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
و با این گزارش معصوم رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. در این فرصتی برنامه بار دیگر سرخطی خبرهای مهم را یادآور میشوم. دلشاد نظروف گرزانداز تاجیک مدال طلای المپیاش را گرفت. در بمبگذاری در ترکیه 50 نفر کشته شدند. ایران گفت که سیستم ضد موشکی نو ساخته است و تیم فوتبال برزیلیا تیم آلمان را شکست داد و محشری را در برزیلیا برپا کرد. و شنونده ارجمند، بعد از تقریبا یک دقیقه دیگر برنامه خوبی دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. از این رو با ما بمانید.
رادیو